شاهد رفتارهای دیگه ای هم باید می‌بودیم که اون رفتارها به چشم نخوردن.
کدوم رفتارها؟ خیلی کوتاه بگید، در کمتر از یک دقیقه.
مثلا اینکه قبل از اینکه این اتفاق بیفته یک میتینگ مشترکی بین دو کاندیدایی که یکیشون میخواد به نفع دیگری بره بیرون اتفاق بیفته، به مخاطبینشون اعلام کنن که ما هر دو یکی هستیم، هیچ رقابتی با هم دیگه نداریم، الان به اینجا رسیدیم که یکیمون بمونه یکیمون بریم کنار، در ادامه راه هم با هم خواهیم بود. این حداقلش بود که به نظر من خوب صورت نگرفت.
سپاسگزارم. محمد صادق جوادی حصار از مشهد، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با ما بودند. شنونده برنامه ویژه کنفرانس خبری حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بودید تا این لحظه. اما همکنون بابک غفوری آذر همکارم در استودیو است تا یک نگاه اشمالی بابک داشته باشه به نکاتی که در این کنفرانس اتفاق افتاد، واکنش هایی که تا این لحظه رسیده از مطبوعات بین المللی و مطبوعات داخلی. بابک.
بله، با تمام شدن نشست خبری آقای روحانی حالا دارن رسانه‌های مختلف بین‌المللی به صورت مفصل‌تر در حال جمع‌بندی اظهارات مطرح شده آقای روحانی هستند و دیده شده که تقریبا تمام رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز، خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری آلمان، خبرگزاری ایتارتاس روسیه، همگی در حال انعکاس خبر صحبت‌های مطرح شده از سوی آقای روحانی هستند. تمرکز بیشتر بر روی موضوعات مطرح شده پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، بحث بحران سوریه و همچنین موضوع مذاکرات هسته‌ای. نوع جهتگیری که خبرگزاری‌ها دارن از صحبت‌های آقای روحانی مخابره می‌کنن در مجموع با نوعی نگاه متفاوت هست. به نظر می‌رسه که اظهارات و صدای متفاوت از آقای روحانی شنیدن، هرچند اظهاراتی مثل این که آقای بشار اسد باید تا انتخابات سال 2014 در قدرت در سوریه باقی بمونه، هرچند با این صراحت مطرح نشد، مورد توجه قرار گرفته. یا این اظهاراتی که آقای روحانی درباره غنی‌سازی اورانیوم مطرح کردند، به خبرگزاری ها این برداشت رو دارن میکنن که ایران غنی‌سازی رو تعلیق نخواهد کرد، هرچند آقای روحانی به نوعی تلاش میکرد که با این نوع صراحت از پاسخگویی به سوالهای مرتبط با این موضوع فرار کنه به نوعی، یا ترجیح بده در این مقطع زمانی درباره شون صحبت نکنه. اما موضوع تحریم ها رو که خب بنا به گفته آقای روحانی ظالمانه دونستند منعکس شده، ولی درباره این که نباید تحریم جدیدی علیه ایران اعمال بشه و تلاش کنن که این موضوع صورت نگیره هم در صحبت‌های خبرگزاری‌ها منعکس شدش. در این دقایق پایانی اتفاقی که در لحظات پایانی نشست آقای روحانی رویداد هم به شدت مورد توجه خبرگزاری‌ها قرار گرفته. حتی خبرگزاری رویترز این طور گزارش کرده که در واقع نشست خبری به دلیل بیان اون اظهارات در واقع به پایان رسید، هرچند پیش از اون هم مجری نشست گفتش که دیگه سوالی مطرح نمیشه. اما بعد نیست اینجا یک بار دیگه اون لحظاتی که در پایان نشست گذشت و صحبتایی که در حمایت از میرحسین موسوی بیان شد در نشست رو بشنویم.
این خبرنگاران عزیز که اولاً من از همه سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر روحانی خدا حافظ.
اون لحظاتی هم که در واقع یک ثانیه‌ای که تقریبا پس از بیان این جمله ها هم سکوتی که دیده میشه، در واقع قطع صدا از سوی شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی بود که اولین واکنشی بودش که این رسانه نشون داد به این اظهاراتی که مطرح شدن. ما خب به نظر می رسید یک مقدار دیر هستش. خبرگزاری رویترز و خبرگزاری آسوشیتد پرس به عنوان اتفاق مهم این نشست این موضوع رو منعکس کردن و دارن گزارش میدن مرتبط با این موضوع. در مجموع به نظر میرسه که فردا هم در رسانه‌های چاپی هم اظهارات آقای روحانی بسیار منعکس شه و امروز هم تحلیل‌های مختلفی هم پیرامون این موضوع مطرح شه.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. آیا حسن روحانی جانشین محمود احمدی نژاد میتواند با خیالی آسوده بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند؟ این رو بهروز کارونی در گزارشش به اون خواهد پرداخت. از شما سپاسگزارم که با برنامه ویژه کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی رئیس جمهور برگزیده ایران با ما همراه بودید. محمد زرقامی بودم به اتفاق سایر همکارانم که ما رو یاری دادن در پخش این کنفرانس خبری.
هفتمین انتخاب.
محمود احمدی نژاد طی 8 سالی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت، حتی از سوی هواداران و حامیانش. این انتقادها در عرصه سیاست داخلی تا کنون شامل تقریبا همه موارد بوده است. بسیاری از منتقدان هم گفتند که رئیس جمهوری بعدی و دولتش کارهای بسیاری در پیش رو دارند تا بلکه بتوانند پاره ای از زیانهای وارد آمده به ایران را جبران کنند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هر کسی که بخواد بیاد به این وضع سر و سامان بده با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هست. برای که اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد همونجور که میدونین به اقتصاد صدقه‌ای تبدیل شد، البته بیلان آقای احمدی نژاد هم بیلان خود آقای خامنه‌ای، با تایید ایشون این اتفاقات افتاده، از کمیته های مهم مشورتی و سازمان برنامه بودجه و همه رو منحل کردن و نهایتا پول نفت تبدیل شد به یه وسیله برای واردات و نابود کردن صنایع داخلی و در واقع با یه فاجعه اقتصادی ایران روبرو هست.
شاید بتوان گفت که اقتصاد در رأس بسیاری از حملات و انتقادهایی قرار دارد که متوجه دولت احمدی نژاد شده است. منتقدین از جمله از اجرای قانون هدفمندی یارانها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و بحران در بخش‌های صنعتی و کشاورزی انتقاد کرده‌اند. وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده است که حتی متحدان و حامیان سابق محمود احمدی نژاد نیز به جمع منتقدین پیوستند. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در شهریور سال گذشته خواستار علاج شدن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شد و گفت که بخش‌های ستادی و عملیاتی باید راهی برای کنترل نقدینگی بیابند. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، درباره مهمترین مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور آینده با آنها مواجه خواهد شد میپرسم.
فشار تحریم‌ها زیاد شده و واقعا خطر فروپاشی هست. مشکل عظیم اقتصاد ایران هم اینه که مشکلات اقتصاد ایران سیاسیه، یعنی عامل مشخصا در این مورد عامل اصلی مشکلات سیاست خارجی دولت ایرانه. فشار شدید، تورم بالاست، تولید نمیشه و هر کی رو کار میاد حتما باید رو اینا حل کنه و تنها راه حلش اینه که بشینه با اینا به مذاکره تا یک کمی تورم رو تخفیف بدن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، نیز با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر بسیار زیاد نفت و گاز در ایران عقیده دارد.
این ذخایر به نحو مطلوب نه تنها ازش بهره برداری نشده، بلکه محدودتر هم شده. شاید صدور نفت ایران به نصف رسیده باشه و این مستقیما تأثیر می‌ذاره رو برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور. علاوه بر این، تحریم ها و فشارهایی که بر ایران وارد میاد تنها متوجه بازار نفت ایران در خارج از ایران نیست. مبادلات ارزی دچار وقفه و اختلال هست. فعالیت بانک ها، گشایش اعتبار، واردات، صادرات و انبوه مشکلاتی که فقط هم به قطعنامه های سازمان ملل بر نمیگرده، بلکه به تصمیم کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا برمیگرده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران. این مهمترین مسئله ای که فکر کنم هر دولتی که دغدغش دغدغه مردم باشه باش مواجه هست.
اما در عرصه سیاسی چطور؟ شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده اند که مهمترین چالش می تواند این نکته باشد که رئیس جمهور تا چه اندازه در هرم قدرت امکان مانور دارد، آن هم در سایه اختیارات ولایت مطلقه فقیه. در این زمینه آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته است که رئیس جمهور باید ولایت فقیه را در حرف و عمل قبول داشته باشد و باید تابع رهبر باشد. علی کشتگر در مورد مناسبات رئیس قوه مجریه با رهبر عقیده دارد.
یک دوگانه ناسازگار در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که یکی ولی فقیه یا اسلامیت نظامه و یکم رئیس جمهور یا جمهوریت. تا زمانی که رئیس جمهور نقش مرید و فرمانبردار و آبدارچی ولایت فقیه رو بازی میکنه، هماهنگ و همدستن و رئیس جمهور هم تحمل میشه. اما به محضی که رئیس جمهور احساس کنه که قانون اساسی به او اختیاری داده و او حق داره در حوزه وظایف خودش مستقل از منویات رهبر عمل کنه، بلافاصله نظام بحرانی میشه، رئیس جمهور منحرف، منافق و بی‌بصیرت معرفی میشه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی زیر نظر رهبر رئیس جمهور رو محدود میکنه، نمیدونم نزدیکانش رو دستگیر میکنه، اتهامات مختلف بهش زده میشه و خلاصه طرف فلج میشه.
فرخ نگهدار نیز بر این باور است.
دو تا مسئله مهم در پیشروی دولت بعدی وجود داره. یکی این که با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران چگونه باید تعامل بکنه. به نظر من یک قرارداد دو طرفه لازم هست و برای اینکه کار دولت به چرخه. و دوم این هست که مسئله جناها و رقابت جناهاست. این مسئله باید به حد اقل برسه، یعنی دولت ائتلافی به نظر من بهترین مدل برای اداره جامعه هست که اگر بتونن توافق بکنن بخوایم با اون مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم، حتما باید دولت فراجناحی باشه.
یکی دیگر از چالش‌هایی که به گفته یک کارشناسان رئیس جمهوری آینده با آن مواجه خواهد شد، مشکلات اجتماعی خواهد بود. نگاهی به گزارش‌ها و اخبار رسانه‌ها در ایران نشان دهنده جدی بودن این موضوع است. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مسائلی مانند اعتیاد و جرم، فساد مالی و اداری و حاشیه‌نشینی اقتصادی در پیش روی رئیس جمهوری آینده قرار دارند.
سطح دیگر یا جنبه دیگری از مسائل اجتماعی، سطح سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌هایی که باید در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، مهاجرت و امثال اینا، یعنی موضوعات معمول سیاست‌گذاری اجتماعی در موردش فکر بشه. بخش دیگری از موضوع برمیگرده به سطح مشارکت اجتماعی که خب در جامعه ما کم هست به دلیل اینکه جامعه مدنی قوام و دوامی نداره و حضور جدی به نحو سازمانی یافته در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی نداره. مسائل و چالش‌های عمده‌ای که تو سطح جامعه مدنی مطرح هستند در مقیاس ملی، بحث حاشیه‌نشینی‌های متعدد و چندپاره‌ای است که ما در جامعه خودمون داریم. ما دوچار حاشیه‌نشینی قومی هستیم، دوچار حاشیه‌نشینی مذهبی هستیم، حاشیه‌نشینی فرهنگی داریم و حاشیه‌نشینی جنسیتی، یعنی چهار مقوله عمده‌ای که باعث کاهش مشارکت اجتماعی شده و بنابراین هزینه های هر گونه سیاست اجتماعی رو که توی سطح دوم ازش صحبت کردم بالا میبره.
اینها از جمله چالش هایی هستند که رئیس جمهوری آینده با آنها مواجه است و این در حالی است که چالش های بسیار دیگری از جمله در زمینه فرهنگی وجود دارند که باید حل شوند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار.
مهمترین مسئله‌ای که در 8 سال اخیر و به خصوص 4 سال اخیر در دولت محمود احمد نژاد اتفاق افتاد بحث ناامنی در حیطه فرهنگ و هنر هست و بحث این که چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه سینما، چه در زمینه هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک و بحث‌های دیگه. وقتی با هنرمندان عرصه‌های مختلف صحبت می‌کنی، اولین صحبتی که مطرح میشه بحث ناامنی شغلی، ناامنی روحی و ناامنی ذهنی هست و انحصاری بودن فضای فرهنگی در بین مدیر فرهنگی که ایجاد شده بحثی هست که باعث شده تا بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و اهالی که اشتغال مستقیم و حرفه‌ای در این زمین دارن به حاشیه رونده بشن. نبود برنامه‌ریزی درست برای ارائه و نشون دادن کار هنرمند ها اهالی فرهنگ یکی دیگه از مسائلی هست که بسیار صدمه زده در این 4 سال به بحث فرهنگ و هنر در بحث کلیش و مدیریت جدید فرهنگی در 4 سال آینده نمیتونه این مشکلات رو به قطع ریشه ای حل بکنه، اما میتونه با بخشیدن روحیه و بخشیدن امنیت شغلی و ذهنی به هنرمند ها و ایجاد تشکل های صنفی و تقویت تشکل های مستقل صنفی این فضا رو تا حدی برطرف بکنه، تا این مقدار فضا از این فضای مردابی و مردهی که ایجاد شده خارج بشه و آرام آرام دوباره به همون حالت معمول خودش و مشکلات معمول خودش بازگرده.
برخی از کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور بعدی باید بکوشد آن دسته از اصول قانون اساسی را که اجرا نشدند تحقق بخشد، مانند اصولی که بر استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس تاکید می‌کند، یا برابری همه مردم از حقوق مساوی. همچنین آزادی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، آموزش و پرورش رایگان و داشتن مسکن متناسب و همچنین ایجاد اشتغال همراه با دستمزدی که پاسخگوی نیازهای یک خانواده باشد.